أسألني هذا الزحران الرحيم. استدلالی که ما برای اشتراک معنوی وجود آوردیم این بود که وجود این بود که عدم واحده. اگر وجود واحد باشد نقیض واحد واحد خواهد بود، یعنی دو مفهوم متناقض خواهیم داشت نه بیشتر. با به عبارت دیگر تناقض بین دو چیز واقع خواهد شد نه بین بیش از دو چیز. ولی اگر با وحدت مفهوم وجود ما وحدت مفهوم عدم مفهوم وجود متعدد باشد، لازم میاد که ما تناقض رو بین بیش از دو چیز برقرار کنیم. دوباره عرض میکنم، اگر وقتی مفهوم عدم واحده، اگر مفهوم وجود هم واحد باشه تا وجود بشه مشترک معنوی، ما تناقض رو بین دو مفهوم واقع ساختیم که کار درستیه. ولی اگر با وحدت مفهوم وجود با وحدت مفهوم عدم مفهوم وجود متعدد شود و وجود مشترک لفظی باشد، لازم میاد که ما تناقض رو بین بیش از دو چیز واقع ساخته باشیم که غلط. تمام مبنای دلیل همین بود که تناقض باید بین دو چیز باشه، ممکن نیست تناقض بین بیش از دو چیز باشه. اون وقت اقتضای این قانون هم این بود که اگر وجود واحده، اگر عدم واحده است، وجود هم واحد باشه تا تناقض بین دو چیز واقع بشه. زیرا اگر وجود متعدد باشه تناقض بین بیش از دو چیز واقع میشه و این باطله. تمام دلیل ما این معترض جایی رو ارائه میده که تناقض بین سه چیزه، یعنی تناقض طرفه این نداره بلکه سه طرف داره. یعنی اون قانونی که مبنای دلیل ما بود از نمیداره. میگه این که شما گفتید تناقض باید بین دو چیز باشد و نتیجتاً اگر مفهوم عدم واحده پس مفهوم وجود باید واحد باشه، این حرف درست نیست. ممکن است تناقض بین سه چیز باشه بلکه یا بیشتر. پس اگر مفهوم عدم واحد باشه ممکنه مفهوم وجود متعدد باشه، اشکالی نداره. اون نمونه‌ای که ارائه میده اینه، میگه که عدم دو تا نقیض داره، یکی وجود یکی عدم العدم. وجود یک نقیض برای عدم، عدم العدم نقیض دیگر است برای عدم، و این دو تا نقیض ها یکی نیستن. یعنی وجود و عدم العدم یکی نیست، زیرا که شما در فهم معنای عدم العدم باید عدم رو تصور کنید، ولی در فهم وجود لازم نیست عدم رو تصور کنید. این دو مفهوم که در یکیشون تصور امری لازم است در دیگری تصور اون امر لازم نیست، این دو مفهوم با هم متفاوت هست. اگر هر دو مفهوم یکی بودن، در هر دو باید یا تصور امری لازم بود یا تصور امر لازم نبود. این که در یکی لازم است در یکی لازم نیست، نشون میده که این دو مفهوم با هم فرق دارن. یعنی وجود با عدم العدم فرق داره. پس این دو تا یکی نیستن، دو تا هستن و هر دو هم نقیض عدم هستن. بنابراین عدم یک نقیض نداره، دو نقیض داره. خب چه بداره که بگید عدم دو نقیض دارد که یکیش این معنای وجوده یکیش اون معنای وجوده. همونطور که برای عدم تونستید دو نقیض بیاریدی که خود وجودش عدم العدم، ایبی نداره برای عدم دو نقیض بیاریدی که این معنای وجودش اون معنای وجود. وقت وجود بشه دارای معانی متعدد و مشترک لفظی. دلیل شما که میگفت حتما باید تناقض بین دو شی باشه، ما این حتمیت رو قبول نداریم، دلیل باطل میبینیم. زیرا این حتمیت رو قبول نداریم، معتقدیم که تناقض میتواند بین دو شی باشد و میتواند بین بیش از دو شی باشه. همونطور که نمونه شو ارائه دادیم، خب در مانانسی هم اگر وجود رو شما متعدد المعنا بگیرید اشکالی پیش نمیاد. تناقضش از سنخ تناقضی میشود که بیش از بین بیش از دوتاست. این کل اشکالی است که ما که بعضی ها بر دلیل دوم وارد کردن. فاین قیل صفحه 139 رسیده بودیم، سطر ششم. فاین قیل علیه، یه مطلبی رو من که مربوط به گذشته است توضیح بدم. در جلسه گذشته من مطلبی رو بیان کردم که درست نبود، بعد درستش کردم بدون اینکه تفکر بدم که اون مطلب باطل رو درست کردم. برای بعضی ها ابهام پیش آمده بود، این متوجه نشده بودم که من عوض کردم حرفو. گفتم که دلیل دومی رو گفتم که مشهور دلیل دومی ارائه دادند، تفتازانی اون دلیل دوم رو قبول نکرده، خودش یه دلیل دومی ابتکار کرده و دلیل دوم مشهور رو دلیل چهارم قرار داده. این اول گفتم ولی این اشتباه بود، بلکه دلیل دوم مشهور رو اصلاح کرده و دلیل دوم خودش قرار داده، دلیل چهارم رو ابتکار کرده به نظر خودش. دلیل چهارم ابتکار کرده، اشتباه خیلی مهم نبود. دلیل دومش ابتکاری نیست، دلیل چهارمش ابتکاریه. من در اول بحث گفتم دلیل دومیشون ابتکاریه، دلیل چهارم همون دلیل مشهوره. بعد عوض کردم حرفو، گفتم که دلیل دومش همون دلیل مشهوره، دلیل چهارمش ابتکاریه. این حرف دوم درست بود، حرف دوم درست بود، حرف اول درست بود. خیلی مهم نبود، لذا منو تذکر ندادم. وقتی عوض کردم حرفو رد شدم. بعد که سوال کردم فهمیدم که باید تذکر بدم. فَإِنْ قِيلَ عَلَيْهِ، دو تا نقطه‌ای که بعد از قیله گذاشته شده باید بعد از علیه گذاشته بشه. یعنی علیه دیگه مقبول قول نیست. قل وجود نقیزن للعدم به بعد مقبول قوله. فَإِنْ قِيلَ عَلَيْهِ، یعنی اگر بر این تقریر دومی که ما برای دلیل اشتراک معنوی آوردیم بر علیه این چنین گفته شود، یعنی اشکال شود در اون تقریر دوم. توجه کنید فاین قیل اشکال بر این مطالب قبلی نیست، برگشت به اون تقریر دوم که در چند صفحه قبل گفته بود. بر علیه اون تقریر ممکنه کسی اشکال کنه. فاین قیل علیه، اگر بر اون تقریر دوم که دلیل دوم ما بود کسی این چنین اشکال کند که الوجود و نقیض و للعدم و هو ظاهرون، وجود نقیض عدمه، این یک نقیض، و عدم و لعدمه ایزن نقیض و لعدم، اینم دو نقیض. پس برای عدم دو تا نقیض بریم، یکی وجود یکی عدم و لعدم. چرا عدم و لعدم نقیض عدمه؟ لعنه رفعه، چون عدم و لعدم رفع و لعدمه و رفع هر شیعی نقیض و شیعه، پس عدم و لعدم نقیض عدمه. خب ممکنه کسی بگه این عدم و لعدم همون وجوده، پس دو تا نقیض نمیشه، همونه. جواب میدن همون نیست، و لیس عدم العدم هو الوجود، این دو تا نقیضه یکی نیستن بلکه دو تا. لان تصور عدم العدم موقوف است بر عدم، به خلاف تصور وجود که موقوف بر عدم نیست. اگر این دو تا یکی بودن تصور هر دوشون موقوف بود، یا تصور هیچ کدومشون موقوف نبود. این که تصور یکی موقوف تصور دیگری موقوف نیست نشون میده که این دو تا یکی نیستن. خب حالا که این دو تا یکی نیستن و هر دوشون هم نقیضن برای عدم، فیتحقق للعدم نقیضان، عدم دو تا نقیض پیدا میکنه، یکی وجود یکی عدم العدم. فبطل اون قانونی که شما تقریر دوم دلیلتون رو بر اون مبتنی کرده بودید، فبطل که تناقض لایتحقق الا بین مفهومین، تمام تبیین شما بر این قانون مبتنی بود که میخواستید کاری کنید که اگر یک طرف نقیض که عدم است واحد است، طرف دیگر هم که وجود است واحد باشد، تا دو طرف برای نقیض پیدا بشه نبیشتر. سعی داشتید که وجود رو متعدد نکنید، به الا لازم میامد که تناقض بین بیش از دو تا مفهوم باشه. تمام سعیتون این بود، الان یافتید که اشکالی نداره که تناقض بین بیش از دو مفهوم باشه، هیچ لزومی نداره که تناقض بین مفهومین باشه، تا شما این همه تلاش کنید که اگر مفهوم عدم واحد مفهوم وجود واحد کنید. ممکن است مفهوم عدم واحد باشه، مفهوم وجود متعدد باشه، تناقض بین بیش از دو چیز باشه، اشکالی پیش نمیاد. این اشکالی که بر دلیل دوم جواب اینه که ما عدم رو متعدد میدونیم به دو اعتبار، یعنی عدم واقعا واحده ولی برای عدم دو اعتبار داریم، پس به اعتبار عدم میشه دوتا، عدم العدم نقیض است برای عدم به یک اعتبار، وجود نقیض است برای عدم به اعتبار دیگر، پس این دو طرف یعنی یکی عدم یکی عدم العدم یکی وجود، اینا دوتایی نقیض عدم نیستن بلکه هر کدوم نقیض چیزی هم، یعنی این طرف دوتا تناقض داریم، دوتا تناقض داریم، یک تناقض بین وجود است با عدم به یک اعتبار، یک تناقض بین عدم و عدم است با عدم به اعتبار دیگر. اینطور نیست که یک عدم داشته باشیم دوتا نقیض برش بذاریم، بلکه دوتا عدم داریم دوتا نقیض داریم، وقت میشه تقریبا دوتا تناقض. اما بیان این که عدم دو اعتبار داره اینه که گاهی شما عدم رو تفسیر میکنید به نبود وجود، نبود وجود، رفع الوجود، سلب الوجود، که قضیتون میشه سالبه، یعنی عدم رو مثلا عدم و زیدن اینطور تفسیر میشه، لیس زیدن به موجوده، این یه قضیه سالبه است، داره سلب وجود میکنه، پس عدم میشود سلب الوجود، فقط همین سلب الوجود، یک معنا برای عدم که در این صورت عدم میشود قضیه سالبه، یعنی بر میزد که به قضیه سالبه عدم قضیه نیست، عدم مفرده، یعنی با این بیانی که کردیم برش میگردونیم به قضیه سالبه، یعنی عدم میشود لیس موجودن، حالا عدم و زیدن لیس زیدن به موجودن، عدم و الانسان لیس الانسان به موجودن و هاشتا عدم میشود لیس به موجودن، لیس به موجودن قضیه سالبه است، پس عدم بنابرای این اعتبار به منزله قضیه سالبه است، نه قضیه سالبه است، به منزله قضیه سالبه است، یا به تعبیر دیگه رجوع میکنه به قضیه سالبه، این یه عدم. یه عدم دیگری داریم که اثبات سلب الوجود است، عدم به معنی اول سلب الوجود بود، به معنی دوم اثبات سلب الوجود است، یعنی زیدون نمیگیم لیس زیدون به موجودن، میگیم زیدون هوه لیس به موجودن، که با هوه لیس به موجود رو بر زید اثبات میکنیم، نه سلب وجود از زید کنیم، در لیس زیدون به موجودن سلب وجود از زید کردیم، اما در زیدون هوه لیس به موجودن اثبات سلب وجود برای زید کردیم، لیس زیدون به موجودن رو میگن قضیه سالبه، ولی زیدون هوه لیس به موجودن رو میگن قضیه موجبه سالبت المحمول، خود قضیه موجبه است، محمول سالبه است، بهش میگن قضیه موجبه سالبت المحمول، که یعنی محمول سالبهی برای این موضوع ثابت شده، قضیه موجبه است چون محمول برای اثبات شده، سالبت المحمول چون خود محمول قضیه، پس هر دو مفهوم یکی ها، یعنی زیدون لیس زیدون به موجودن با زیدون هوه لیس به موجودن مفادشون یکیه، فقط فرقشون فرق اعتباریه، عدم به یک اعتبار بر میگرده به قضیه سالبه، به یک اعتبار بر میگرده به قضیه موجبه سالبت المحمول، دو اعتبار براش هست، وقتی میگیم زید معدومه دو جور میتونیم تبیینش کنیم، یکی میگیم بگیم زیدون لیس به موجودن میشه سالبه، یکی بگیم زیدون هوه لیس به موجودن این میشه قضیه موجبه سالبت المحمول، پس عدم دو تا اعتبار داره. خب حالا دقت کنید، میخوام دو تا نقیض درست کنم، نقیض لیس به موجودن رفع لیس به موجودنه، رفع لیس به موجودن میشه موجود، پس نقیض عدمی که به منزله سالبه است وجود، نقیض عدمی که به منزله سالبه است وجود، اما اون عدمی که به منزله موجبه سالبت المحموله، زیدون هوه لیس به موجودن میشه رفعش، نقیضش میشه رفعش، لیس زیدون هوه لیس به موجوده، که یک سالبه سالبت المحموله. زیدون هو لیسه به موجودن موجبه سالبت المحمول بود. لیسه نقیضش میشه لیسه، زیدون هو لیسه به موجودن میشه سالبه سالبت المحمول. موجبه سالبت المحمول نقیضش میشه سالبه سالبت المحمول. وقت لیسه زیدون هو لیسه به موجودن میشه عدم العدم، عدم العدم، چون دو تا عدم توش آمده. در قضیه سالبه یه سالبت المحمول دو تا عدم داریم، یک عدم مربوط به رابطه شده، یک عدم هم توی محموله. عدم العدم هم دو تا عدمه. پس عدم العدم نقیض است برای عدمی که موجبه سالبت المحموله، و موجود نقیض است برای عدمی که سالبه است. عدم رو اگر سالبه لحاظ کردید نقیض میشه موجود. عدم رو اگر سالبت المحمول موجبه سالبت المحمول فرض کردید نقیضش میشه سالبه سالبت المحمول، که ازش تعبیر میشه به عدم العدم. پس عدم العدم نقیض است برای عدمی که اعتبار شده باشد موجبه سالبت المحمول. موجود یا وجود نقیض است برای عدمی که اعتبار شده باشد سالبه. پس عدم رو دو جور اعتبار میکنیم، وجود رو نقیض عدم بنابر یک اعتبار، عدم العدم رو نقیض عدم بنابر اعتبار دیگه قرار میدیم. پس دو تا عدم پیدا شد که نقیض یکی شد وجود، نقیض یکی شد عدم العدم. وجود و عدم العدم هر دو نقیض یک چیز نشدن، نقیض دو چیز شدن، که اون دو چیز دو چیز به اعتبار هستن، یک چیز واقعی است ولی دو چیز اعتباری است. عدم که واقعا یکیش به اعتبار دوتا میشه، وقت یکیش میشه نقیض وجود، یکیش میشه نقیض عدم العدم. بنابراین اینطور نیست که یک تناقض داشته باشیم، این تناقض یک طرفش دوتا باشه یک طرفش یکی باشه، بلکه دوتا تناقض داریم که در هر کدام از دو تناقض، تناقض بین دو مفهومه. بنابراین اون قاعده اصلی ما نشکست. قاعده ای که گفتیم تناقض بین المفهومین نبیشتر، اون قاعده به قوت خودش باقی است. این نمونه که شما مثال زدید و به عنوان نقض بر ما وارد کردید، نمونه رو جواب دادید و ثابت کردید که در این نمونه هم تناقض بین مفهومینه. تغایر همینه دیگه، تغایر اعتباری همینه. بحث لفظی این تغایر اعتباری، تغایر واقعی نیست، تغایر اعتباری. تغایر اعتباری کافیه. تغایر اعتباری هم شعر دوتا میکنه، و بنابراین اون قانون که گفتیم محفوظ میمونه. من نشنیدم فرمایشتون. معدول درست نمیخونی. سالبت المحمول اسمش میذاره. تفاوتش اعتباریه. بله قبول داریم تفاوتش واقعی نیست. وجود تقدیری نسید. در هر دوش نفیه وجود واقعیه. چرا؟ یعنی شما وجود واقعی رو نفی کنید. زیدتون ممکنه دو جور باشه. اونم تازه در قضیه معدوله است، در قضیه سالبه نیست. سالبه که محمولی این اثبات داره میکنه. معدوله اینی که معدوله، ببینید این داره اثبات میکنه سالبه. وقتی اثبات میکنه موضوع موجود میخواد. موضوع موجود میخواد. هر سلبی در هر اثباتی همینطوره.
شما سالبه میگید اثبات موضوع نمیخواد، اونجایی که سالبت المحمول درست میکنید، یعنی معدولت المحموله درست وجود
موضوع همین تفاوت اعتباری دیگه. یعنی در واقع شما دارید وجود از ذکر سرد میکنید در هر دو قضیه، منطقه در یکی حالا به قول خودتون اعتبار میکنید وجود ذکر در یکی اعتبار میکنید، تفاوت کمی نیست ولی اعتباریه. بله تفاوت کم نیست ولی اعتباریه ها. در هر دو نه در هر دو شما وجود واقعی دارید سرد میکنید، منطقه تفاوت اینه که در یکی زید رو موجود میدونید، در یکی میگی زید موجود است، در یکی زید رو اعتبارا موجود میدونید. اون بحث زیده نه بحث موجود. سلب بر میگی موجود به معنای واحد واقع شد وارسه در هر دو قضیه، موضوعتون فرق کرده. در یه جا موضوعتون چون موضوع سالبه است وجودش تقدیریه، در یه جا چون موضوعتون موضوع موجود است وجودش واقعیه. موضوعتون تفاوت میکنه، ما با موضوع کار نداریم. اون لایحه به موجودن در هر دو یکیه، تفاوت فقط اعتباریه. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ یعنی در موجب و سالبه فرق در محمول که نیست، در موضوعه. فرق در اینه که موضوع رو شما در سالبه میتوانید موجود تقدیری رو گیرید، در موجبه باید موجود باشه. این فرق مربوط به موضوع میشه. در این جا هم همچنینه، زیدون لیسه به موجودن یا زیدون هو و لیسه به موجودن فرقش اینه که در یکی زید رو موجود میدونید، در یکی زید باید موجود باشه. در یکی زید رو میتوانید موجود فرسنید، در یکی باید باشه. زید باید موجود باشه ولی لیسه به موجودن در هر دو یکیه. و بحث ما دستای لیسه به موجودن رسمون دستای زید نیست. ما میگیم لیسه به موجودن که معنای عدمه در اون قضیه با این قضیه فرق میکنه، در حالی که ظاهرش فرق نمیکنه، اعتبار فرق فرق میکنه. بله اون شما فهمید موضوعاشو فرق میکنه، بله موضوعاشو فرق میکنه، ولی بحث ما در فرق موضوعها نیست. بحث ما در فرق لیسه به موجودین و لیسه به موجودینه که در هر دو قضیه تکرار شده. این دوتا با هم فرقی ندارن جز به اعتبار. یکی قبلش خوبه آمده، یکی قبلش خوبه نمیده، یا یکی محمول قرار داده شده، یکی دیگه رابطه رو قطع کرده. یکی آمده سلبی تو محمول، یکی هم رفته رابطه رو قطع کرده. اینا یه فرق اعتباریست ولی مفهوم یکیست. گفتیم به منزله، گفتیم به منزله، بله تناقض رو بردیم تو قضایا تا به منزله رو درست کنیم. عدم رو خواستیم متغایر کنیم ولی اعتبار ناصرا شدیم بریم تو قضایا، چون بخوام تفهیم کنیم که عدم چطور با عدم فرق میکنه، این عدم با اون عدم چطور فرق میکنه، تا قضیه تشکیل ندیم فرق روشن نمیشه. این را اینی که رفتیم تو قضیه، بله تناقض بین مفردات منظور ما. اگر چه تناقض بین مفردات اصلا هیچ جا نیست، همه جا تناقض بین قضایا است. و اگر در مفردات تناقض قائل شدید و دیدید، حتما اون تناقض باید قضایا برجه داریم دیگه. تو منطق داریم تناقض بین مفردات اصلا وجود نداره، و اگر وجود داره به اعتبار قضایا است. شاید مراجعه کنید. بله فرق نمی کنه، تناقض یا نقیضین حتما با طرفین قضیه بشه، چون از تناقض بین سلب و ایجابه، تناقض بین سلب و ایجابه، سلب و ایجاب مال قضیه است. وجود عدم مفرد میتونن باشه ولی ایجاب و سلب نه، ایجاب و سلب قضیه است، وجود عدم قضیه نیست. یعنی خاطر داره که انسان و لا انسان با هم تناقض ندارن، مگر به اعتبار این که انسان در انسان قضیه درست کنید، در انسان قضیه درست کنید. مثلا انسان انسان هم یا هازا انسان هم و هازا لا انسان هم، یعنی چیز چیزی درست کنید تا تناقض درست کنید. تا یه لاید مورد بحث ما نیست، قبولش هم نکردید مهم نیست، ما چیزی دیگه بحث میکردید. این بحث جمله معترضی بود. خاطب در اشاراته، در بحث منطق اشاراته، ظاهران اونطور که نایدانه تو نهج سوم، تو نهج سوم این مطلب رو میگه. اگر چه تناقض تو نهج سوم نیست، تناقض تو نهج پنجم میشه مطرح میشه، اما این بحث تو نهج سوم اومده. حالا اگر تو نهج سوم نایدانه شد تو پنجم اطمان سر احتمال این تو سوم باشه. یجاب و انال عدم یا اخذ و به اعتباره، جواب داده میشه که عدم به دو اعتبار اخذ میشود، احدهما به معنا سلب الوجود، عدم یعنی سلب الوجود، فیکون فی قوت سالبه، فی قوه یعنی به منزله، فیکون به منزله قضیه سالبه، پس عدم میشه قضیه سالبه. و ثانی هما نه به معنای سلب الوجود بلکه به معنای ثبوت سلب الوجود، چون وقت عدم به معنای لیس زیدون موجودن نیست، زیدون هو لیس موجودنه، که هو میاد اثبات میکنه سلب رو، اثبات سلب، ثبوت سلب الوجود، یعنی سلب الوجود رو ثابت میکنی نه سلب الوجود رو اعلام کنی، سلب وجود رو برای چیزی ثابت میکنی. فیکون این چنین عدمی فی قوت الموجبت سالبت المحمول، بعد از موجبه ویرگول گذاشت خوب نیست، فی قوت الموجبت سالبت المحمول، یعنی عدم در اعتبار اول فی قوت سالبه بود، در اعتبار دوم فی قوت الموجبت سالبت المحموله، از دو تا عدم پیدا شد. حالا ملاحظه میکنیم وجود با یکی از این دو عدم ها نقیزه، عدم العدم با عدم دیگر نقیزه، هر دو با یک عدم نقیز میشن. فبل اعتبار الاول، یعنی بنابراین که عدم به منزله سالبه باشد، نقیزش الوجوده. چرا؟ چون عدم سلب الوجوده و الوجود اثبات الوجوده، سلب الوجود و اثبات الوجود تناقض داره، پس عدم با وجود تناقض داره. اگر عدم رو داشته باشید باید بگید وجود نقیض بشه، چون شما سلب الوجود رو دارید باید بگید اثبات الوجود نقیض بشه، پس عدم به اون معنای اول با وجود تناقض پیدا میکنه. فبل اعتبار الاول، یعنی به اعتبار این که عدم در قوه سالبه باشه، نقیض این چنین عدمی الوجود است، زیرا الوجود در قوه موجب است، موجبه باست اونی که اینی که در قوه موجب است با اونی که در قوه سالبه است تناقض داره. لا عدم العدم، این لا عدم العدم عطف بر الوجوده، فبل اعتبار الاول نقیضه الوجود لا عدم العدم، اون لأنه فی قوت الموجبه تعلیل است برای نقیضه الوجود. بعدش هم داریم لعنه فی قوت سالبت المحمول، اینم دلیل است برای لا عدم العدم، یعنی دو تا مدعا داره، یکی این که نقیض وجود هست، یکی این که نقیض عدم العدم نیست. مدعای اول رو با لعنه فی قوت الموجبه اثبات کرد، مدعای دوم رو با لعنه فی قوت سالبت المحمول اثبات میکنه. حالا عبارت توجه کنید، قبل اعتبار الاول، به اعتبار اول که عدم برگردد به سالبه، نقیض عدم می شود وجود. چرا؟ چون عدم سالبه است یا در قوه سالبه است، وجود هم در قوه موجب است، سالبه و موجبه همچنین ما فی قوت سالبه و ما فی قوت الموجبه تناقض دارند، پس عدم با وجود تناقض داره، یا به تعبیر دیگه ما فی قوت الموجبه نقیض ما فی قوت سالب است، پس وجود هم نقیض عدم است، عدم به اون معنی. لا عدم العدم این مدعای دومه، یعنی نقیض عدمی که فی قوت سالب است عدم العدم نیست. چرا؟ لأنه، یعنی چون عدم العدم فی قوت سالبت سالبت المحمول است، عدم العدم سالبه یا سالبه المحمول است، بعد از سالبه ویرگول نمیخواد خط بخوره، لأنه فی قوت سالبت سالبت المحمول، زیرا عدم العدم در قوه سالبه یا سالبت المحموله، و سالبه یا سالبت المحمول با سالبه تناقض نداره، عدم سالبه است، عدم العدم سالبه و سالبت المحموله، هر دو سالبن، سالبه با سالبه که تناقض نداره، پس عدم العدم با عدم به معنی سالبه تناقض نداره و لیسه به این سالبتون تناقض. پس به اعتبار اول که عدم سالبه است، نقیضش باید وجود شود که موجب است، نه عدم العدم که سالبه تو سالبه است. نه بر اعتبار ثانی. بنابر اعتبار ثانی که عدم به معنای ثبوت و سلب الوجود باشد، نه سلب الوجود بلکه ثبوت و سلب الوجود باشد، اعتبار دوم نقیضش می شود عدم العدم. چرا؟ چون ثبوت و سلب الوجود در قوه موجبه سالبت المحموله، نقیض موجبه سالبت المحمول سالبه سالبت المحموله، که عدم العدم هم سالبه سالبت المحموله. پس عدم العدم می شود نقیض عدمی که موجبه سالبت المحموله. عدمی که موجبه سالبت المحموله نقیضش دیگه وجود نمیشه، نقیضش میشه عدم العدم که این سالبه سالبت المحموله. چون سالبه سالبت المحمول نقیض موجبه سالبت المحموله، پس عدم العدم هم نقیض عدمی است که به منزله سالبه موجبه سالبت المحموله. و به اعتبار ثانی که عدم رو موجبه سالبت المحمول گرفتیم، نقیضش میشود عدم العدمی که در قوه سالبه سالبت المحموله. در سالبه سالبت المحمول تناقض معل موجبه، معل موجبه الفلامش الفلام حد ذکریه، یعنی اون موجبه که گفتیم یعنی موجبه سالبت المحمول. سالبه سالبت المحمول مناقض است با موجبه سالبت المحمول. پس عدم العدم مناقض است با عدم به اعتبار دوم، وجود مناقض بود با عدم به اعتبار اول، عدم العدم مناقض است با عدم به اعتبار دوم. قهرن این دوتا نقیض، نقیض برای یک عدم نیستن، نقیض برای دو عدم هست. پس هر طرف تناقض دوتاست، بیشتر نیست، نمیشه طرفی به تناقض پیدا کنید که سه طرفی باشه یا بیشتر. اما برای این قاعده ای که ما گفتیم با قوت خودش باقی است. فاینجیل اعتراض دیگری است بر اصل دلیل ثانی. انقیل اعتراض دیگری است بر اصل دلیل ثانی. این انقیلی که الان خوندیم و جواب دادیم این تمام شد، دیگه بهش کاری نداریم. دوباره برمیگردیم بر دلیل ثانی اعتراض دیگر میکنیم. اون اعتراض اینه که شما در دلیل ثانی اصرار داشتید که مفهوم عدم رو واحد بگیریم، بعد از این استفاده کردید که مفهوم وجود هم واحده. ما در همون بخش اول دلیلتون که گفتید مفهوم عدم واحده اعتراض داریم، دیگه نمیذاریم بیاد به انتهای دلیل برسید که نتیجه بگیرید مفهوم وجود باید واحد باشه مثل مفهوم عدم. اصلا ما مفهوم عدم رو قبول نداریم که واحد باشه. این معترض اینطور میگه، میگه که سلب این شی با سلب اون شی فرق میکنه. سلب انسان با سلب شجر یکی نیست، دو تاست. این سلب انسان و سلب شجر دفعه. پس سلب ها با هم فرق میکنه، همون که وجود ها فرق میکنه. شما اصرار دارید که سلب ها رو یکی بگیرید، ما الان داریم بیان میکنیم که سلب ها مختلف نیستند، سلب ها مختلف هستند، یکی نیستند. اگر سلب ها یکی نبودند و اشتراک سلب بین اونها اشتراک لفظی بود، وجود ها هم یکی نخواهند بود، اشتراک وجود بین وجود ها و اشتراک لفظی خواهد بود. پس دلیل شما که مبتنی شده بود بر وحدت و مفهوم سلب باطله. این اعتراض دوم است. جوابش راحته، سلب ها با هم فرق نمی کنن، سلب هایی که اضافه شدن با هم فرق نمی کنن، به لحاظ سلب همه سلبه. اون انسان با شجر که فرق می کنه، لذا سلب انسان هم با سلب شجر فرق می کنه. لولا این اضافه ها و تفاوت اضافه ها سلب ها با هم فرق نمی کنن، در حالی که وجود اینطور نیست. وجود اینطور نیست، وجود خودشه، مضافانی لچه نداره. این وجود وجود انسانی، این وجود وجود شجره. این دوتا وجود میخوام ببینید فرق می کنه یا نمی کنه. در وجود ممکنه کسی بگه فرق هست، در سلب هیچ که حق نداره بگه هر فرق هست. سلب ها با هم فرق نمی کنه، فرق اگر هست در مضافان الی هاست. یعنی سلب انسان با سلب شجر، این دوتا با هم مضافن الهی هاشون فرق داره، خود سلب ها فرق نداره. این تمام بحث، دیگه احتیاج نداره که بیشتر از این توضیح بدیم. شاهد بر مدعاش میکنن که چرا سلب ها با هم فرق نمی کنن. دقت کنید اینو بخونم، شاهد رو بعدا نرزم کنم. فنقیل لا نسلم که مفهوم فرد واحد باشد تا شما با کمک وحدت این مفهوم نتیجه بگیرید که مفهوم وجود هم واحد است و وجود مشترک معنوی است. بلکه سلب کل شیئن، سلب کل شیئن مفهوم مخالف لسلب غیره، همون تکرشان سلب انسان با سلب شده فرق میکنه، مفهومشون با هم فرق میکنه. سلب انسان یه چیزی در ذهن شما میاره که سلب شجر نمیاره، بله عطل پس معلومی که مفهوم ها فرق میکنه. قولنا لا تمایز بین سلب و سلب من حیث و سلبون، این دوتا سلب که یکی سلب انسان یکی سلب شجره، سلب ها من حیث و سلبون فرق نمیکنه. یعنی اگه مضافن الهی ها رو بردارید فقط سلب ها رو ملاحظه کنید این فرقی با هم نداره. تمایزی نیست بین سلب و سلبی، بین یک سلب و سلب دیگر، من حیث و منسان من حیث و سلبون به ضرور قید لا تمایزه، یعنی بالبداهه تمایزی نیست، این معلومه. احتیاج به استدلال هم نداره، اگر شما استدلال میکنید ولی احتیاج به استدلال هم نداره. و اینما تعدد بین سلوب، کتاب شما سلوب داره؟ سلوب باید باشه، من یادم رفته به نگاه کنم نسخه رو، ولی دیدم مسلوب اصلا درستر نمیست، سلوب باید باشه. و اینما تعدد بین سلوب بالاضافت الى ماهی سلوب لها، تعدد بین سلوب بین خود سلوب نیست، بلکه تعدد بین سلوب بالاضافت الى ماهی سلوب لهاست. یعنی اون قید اضافه باید باشه و الا به ماهی سلبون این سلب با اون سلب یا سلوب با هم چیز نداره، تمایز نداره. تمایز بین سلوب به ماهی سلوب نیست، بلکه تمایز بین سلوب بالاضافت الى ماهی سلوب لهاست، یعنی بالاضافت به چیزی که این سلوب سلوب اون چیز هاست. اون چیز ها چی هست؟ انسان، شجر، حجر و مضافان الهی های دیگر. اگر سلب ها تمایز دارن بالاضافه به چیزهایی هستن که این سلوب سلوب اون ها هست، یعنی مضافان الهی های مضافان الهی هست. این کیفه و لوکان اون دلیلی که میخواستم از خارج ارز کنم گفتم تطبیق بکنم بعدا، دلیل به صورت قیاس استثنایی. اگر سلب ها خودشون با هم فرق کنن محصول لازمی هست. شما یک سلب رو ملاحظه بکنید، یک سلب رو ملاحظه کنید، نه سلبی رو با سلبی مقایسه کنید، خود یک سلب رو ملاحظه کنید، سلب الانسان فقط، نه سلب الانسان رو با سلب شجر مقایسه کنید، اون یه بحث دیگه بود که تمام شد. حالا خود سلب الانسان رو ملاحظه کنید، این سلب الانسان نقیض با چیست؟ با مضاف، مضافان الهی، یعنی با الانسان. سلب الانسان نقیض است با مضافان الهی خودش، یعنی با الانسان، چون سلب انسان ضعف انسانه، ضعف انسان نقیض انسانه. پس سلب الانسان که مجموعه است با الانسان که مضاف الیه تناقض داره. طبق همون قاعده که گفتیم که طرفین که تناقض دو طرف بیشتر نداره، اگر این سلب الانسان با الانسان تناقض داشته باشه حتما باید سلب در همه جا معناش یکی باشه، و الا اگر سلب معناش متفاوت باشه باید بین سلب الانسان و انسان ما بتوانیم واسطه‌ای قائل بشیم، اون وقت دو طرف رو که سلب الانسانه و الانسانه هر دو رو رفع کنیم بریم سراغ اون واسطه، اون واسطه سلب دیگر است. یعنی باید بگیم غیر از این سلب الانسان و الانسان یه سلب دیگری داریم که از خود لفظ سلب ممکن استنباط بشه، نه سلب الانسان. بین سلب الانسان و الانسان یه واسطه ای داریم، یه معنای دیگری برای سلب داریم که از لفظ سلب ممکن استفاده شه. ما در اینجا هم سلب الانسان رو نفی میکنیم، هم الانسان رو نفی میکنیم، هر دو رفع میشن، میریم سراغ واسطه. اگر سلب متعدد باشه به ما اجازه داده میشه که طرف سلب و طرف ایجاب و هر دو رو نفی کنیم، سلب امر سومی رو که سلب دیگر است قرار بدیم. درست مثل همونی که در وجود میگفتیم که اگر وجود متعدد باشه ما میتونیم عدم رو و این وجود رو سلب کنیم، وجود دیگر رو بذاریم. در اینجا میتونیم میگیم اگر سلب معناش متعدد باشه میتونیم وجود رو و این عدم رو سلب کنیم به جاش عدم دیگری بذاریم، تناقض از بین میره، در حالی که تناقض هست. پس اگر معانی سلب، اگر معنای سلب متعدد باشه لازمش اینه که سلب شی با خودش های تناقض نداشته باشد، زیرا ممکن است ما سلب شیء رو و خود شیء رو هر دو رو رد کنیم و سلب به معنای دیگر رو که سلب اون شیء نیست به جاش بذاریم، همون مباحثی که درباره وجود داشتیم. ولی تالی باطله، یعنی نمیتوانیم سلب شیء و خود شیء رو رد کنیم و واسطه رو که عرض سومه به جای این دوتا بذاریم. اگر تالی باطله، پس مقدم هم که تعدد معنای سلب باطله، قیاس به این صورت در آمد که اگر معنای سلب متعدد باشد این مقدم، لازم میاد که ما بتوانیم شیء رو با سلب خودش را رفع کنیم، سلب به معنای دیگر رو به جاش بذاریم. این هم شد تالی. بعد میگه لیکن این تالی ممکن نیست، نمیشه طرفین سلب و ایجاب رو نفی کرد و به جاش امر سومی رو گذاشت، پس تالی باطله. اگه تالی باطله، مقدم هم که تعدد معنای سلب باشه باطله. و کیفه، کیفه یعنی چگونه سلوب معانیشون متعدد باشد، در حالی که لوکان لسلبه خصوصیتون فول اضافه، اگر خود سلب به ماهیت سلب به ماه و سلبون خصوصیت داشته باشه، که این خصوصیت این سلب رو از سلب دیگری که صاحب خصوصیت دیگریست جدا کند، لازمش اینه که تناقضی بین سلب شیء و خود شیء نباشه. با بیانی که گفتش خصوصیت برای سلب هست، ولی خصوصیتی که از اضافه کسب میشه، اینو ما اشکال نمیبینیم. اما اگر خصوصیتی برای سلب به ماه و سلبون باشد، نه خصوصیتی که از اضافه کسب شده باشه، این محضور داره. ولو کان لسلب خصوصیتو سبل اضافه الى ماه و سلبون له، زمیر هوا به سلب برمیگرده، زمیر لهو به ما برمیگرده. اگر برای سلب خصوصیتی باشد جز اضافه به اون مضاف الیهی که اون سلب سلب اون مضاف الیه، یعنی جز اضافه به انسان، جز اضافه به مثلا انسانی که این سلب سلب این انسان است، اگر برای سلب خصوصیتی که از ناحیه انسان آمده نباشد، بلکه خصوصیت برای خودش باشد، لم یکن نقیزا له، یعنی زمیر لم یکن به سلب برمیگرده، زمین لهو به ما برمیگرده، اون سلب نقیض اون مضاف الیه دیگه نخواهد بود، در حالی که سلب نقیض مضاف الیه، سلب الانسان نقیض الانسانی، هر سلبی که اضافه میشه نقیض اون مضاف الیه. اگر ما بتونیم برای سلب خصوصیتی غیر از مضاف الیه قائل بشیم، لازمش اینه که سلبی با مضاف الیهش تناقض نداشته باشه، چون هم میتونیم اون سلب رو نفی کنیم، هم مضاف الیهش رو نفی کنیم، به جاش یه امر سوم بذاریم. بله، لو کان لسلب خصوصیتی جز اضافه به چیزی که اون سلب سلب اون چیز است، اگر خود سلب خصوصیت داشته باشد، نه اینکه خصوصیت رو از اضافه گرفته باشد، لم یکن اون سلب نقیضا لهو، یعنی لمضاف الیه، زیرا عقل اجازه میدهد که واقع از هر دو خالی باشه. هر دو رو توجه کنید، یعنی هم از سلبی که اضافه شده، هم از اون مضاف الی، هر دو رفع بشن، هم الانسان رفع بشه، هم سلب الانسان رفع بشه. به چی جور رفع بشه؟ به این که این دوتا رفع بشن و محقق شود خصوصیت سلبیه دیگری، یعنی سلب به معنای دیگری در اینجا بیاد، هم انسان رو برداریم، هم لا انسان رو برداریم، بعد یک نفی دیگری، مثلا نفی فرس رو بذاریم یه جاش، که این هم قبلا بحث دارم که اشکال هم کردید که نمیتونیم انسان رو برداریم به جاش نفی فرس بذاریم، این همه جواب داده شد، همه مطالب گذشت، توضیح بیشتر از این هم لازم نداره. خب بعد میگیم لکن نتالی باطل، یعنی عقل اجازه نمید، یعنی لم یکن نقیزا له باطل، این که سلب به انسان نقیض انسان نباشد باطل است. سلب مقدم هم که لوکان لسلب خصوصیت اون سبل اضافه، اونم باطل. سلب خصوصیتی سبل اضافه نداره، خصوصیت که از اضافه میگیره. خب تمام شد. سبا اون کان از سلب مضافن الالوجود او الى غیر الوجود رو دو جور میتونید معنا کنید، یعنی به دو جا میتونید مرتبط کنید. گفتیم لا تمایز، بعد از قرنه توجه کنید، لا تمایز بین سلب و سلب سوا آن کان از سلب مضاف الوجود او غیر الوجود، یا سلب سلب الوجود باشه یا سلب الانسان باشه، فرقی نمی کنه. همه جا تمایزی بین سلب و سلب نیست، چه مضافن الیهاتون وجود باشه چه مضافن الیهاتون چیزی باشه. این یکی دیگه این که نفس سبا اون کار نفس سلما مضافن الیه وجود اولا غیر وجود مربوط کنید به این آخری لو کان لسلب خصوصیتون سبل اضافه لم یکون سلب نقیزن للمضافه الیه سبا اون کار نفس سلما مضافن الیه وجود اولا غیر وجود. اینم مرتبطش کنید درست میشه که تکمه دلیل حسابش کنید. اگر سلب دارای خصوصیتی باشد چون خصوصیت از مضافون الهی نگرفته لازمش اینه که سلب نقیز مضافون الهی نباشد چه سلب الوجود باشد چه سلب غیر وجود باشد. نه معنای وجود مصادیق نه معنای غیر وجود مصادیق نه غیر وجود مهمه. والحق بعد از اینکه این مطلب تموم شد ایشون تکمیل میکنه جواب این چیز رو، میگه حق اینه که وحدت مفهوم عدم چنان بدیهیست که اصلا احتیاج به استدلال نداره و کسی هم شک نمی کنه. وحدت مفهوم وجود اون چنان بدیهی نیست، البته ما وحدت مفهوم وجود هم بدیهی میدونیم ولی اون چنان بدیهی نیست، لذا در شک شده. اما همین همه مباحث رو میاریم که شک رو اعتراف کنیم. اما وحدت مفهوم وجود چنان بدیهی است که هیچ کی شک نمی کنه مگه عقلش در دست باشه. ولی مفهوم وجود ممکنه مورد اختلاف باشه که آیا واحد است یا واحد نیست، مشترک معنوی است یا مشترک معنوی نیست. اما مفهوم عدم حتما واحده و حتما مشترک معنوی است، یعنی عدم بر هر عدمی به یک معنا صدق میکنه. والحق این است که مفهوم سلب من حیث و سلبان من اجل از وحدت مفهوم سلب من حیث و سلبان من اجل از ضروریات جز بدیهیاته، اونم از عبده البدیهیاته التی لا یحتاج الی تنبیه اصلا. بدیهیات احتیاج به استدلال ندارن ولی بعضی هاشون در حسن این که بدیهیات خفی هستن مورد اختلاف واقع می شوند و احتیاج به تنبیه دارن. این بدیهی چنان بدیهی است که حتی احتیاج به تنبیه هم نداره، نه احتیاج به استدلال نداره، احتیاج به تنبیه هم نداره. چون اصلا بعضی بدیهی ها واضح هستند، اونا نه دلیل می خوان نه تنبیه. بعضی ها خفی هستند، دلیل نمی خوان ولی تنبیه می خوان. کسبی ها هستن که دلیل می خوان، بدیهی ها هیچ کنفیل دلیل نمی خوان. اما تنبیه چرا؟ بعضی ها که خفی هستند تنبیه می خوان، بعضی ها که جلی هستند تنبیه نمی خوان. می فرماید که وحدت مفهوم عدم چنان جلی است که حتی به تنبیه هم احتیاج نداره. خب بعضی ها گفتن اگر کسی مفهوم وجود رو واحد ندونه و قائل به اشتراک معنوی وجود نشه حتما باید مفهوم عدم رو واحد ندونه و قائل به اشتراک معنوی عدم نشه. این دو تا به هم مقایسه کردن. ایشون میفرماد نه مقایسه درست نیست، چون اگر چه وحدت مفهوم وجود بدیهی است ولی بدیهی خفیه، وحدت مفهوم عدم بدیهی جلیه. این دو تا نمیشه هم مقایسه کرد. نمیشه گفت اگر کسی در وجود مشکل پیدا کرده در عدم هم مشکل پیدا میکنه، اگر کسی در وجود قائل به اشتراک لفظی شده در عدم هم باید قائل به اشتراک لفظی بشه، بلکه ممکن است کسی در وجود قائل به اشتراک لفظی بشود اما در عدم قائل به اشتراک معنوی بشه. یعنی همه در عدم قائل به اشتراک معنوی هستند. این چه نیست که بگن عدم بر عدمی به معنایی و بر عدم دیگر به معنای دیگر اطلاق می شود، فقط اشتراک در لفظ عدم، نه اشتراک در معنای عدم هست. و لا یصح قیاس او بالوجود، قیاس عدم به وجود صحیح نیست. فلا یرد ان، این ان تا آخر تا سر تقرید و دلیل ثالث این مفعول فاعل لا یرده همش با تیدیومه نوشته بشه، یعنی این مجموعه رو به عنوان ایراد نمیشه اینجا گفت. فلا یرد که کسی که اشتراک در وجود رو قبول ندارد اشتراک در مطلق سلب هم قبول نداره. این مطلبیست که یه خود بیشتر از اون چی که من توضیح دادم با توضیح داده بشه ولی وقت ما تمامه. اینه که درست وسط مطلب ناصر قطعش کنیم. میمونه برای جلسه بعد.